دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 18. یوحنا ساعت 16:16-17:26. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر و آموزه های او در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 18 سخنرانی خداحافظی آموزه هایی در مورد غم و اندوه و دعای پایانی است. یوحنا ساعت 16:16-17:26. به چهارمین و آخرین ویدیوی ما در مورد سخنرانی خداحافظی یوحنا 13:17 خوش آمدید. ما به این سخنرانی به عنوان سخنرانیایی نگاه کرده ایم که به اصطلاح توسط یک مقدمه قابه‌بندی شده است که در اون ایسی برای شاگردان نوع ارزش‌هایی را که اکنون آموزش می‌دهد، الگو قرار می‌دهد و ماهیت فروتنی واقعی و اینکه آنها باید مایل به خدمت فروتنانه به یکدیگر باشند را به آنها نشان می‌دهد. بنابراین ما به طور خاص از پایان فصل 13:31-1633 به سخنرانی نگاه کرده ایم و چیزی داریم که در اینجا آن را پسادرآمد می‌نامیم. مطمئن نیستم که این بهترین اصطلاح باشد، اما این گفتمان با شفاعت عیسی برای شاگردان به پایان می‌رسد. بنابراین آنها می‌بینند که او برای آنها ماهیت فروتنی واقعی را به نمایش می‌گذارد و شستن پاهایشان نیز نمادی معنوی از پاک شدن از گناه است. بنابراین او به آنها در مورد روحی که خواهد آمد و آنها را تجهیز خواهد کرد، آموزش می‌دهد و همانطور که رابطه خود را با آنها نهایی می‌کند، اگر بخواهید، آن را با دعای شفاعت محرموم می‌کند. بنابراین فکر می‌کنم این روش کلی است که ما به وسیله آن به سخنرانی خداحافظی در یوحنا فصل‌های 13-17 نگاه می‌کنیم. اکنون در حال اتمام سخنرانی هستیم و در اواسط فصل 16 هستیم و متوجه می‌شویم که چگونه پس از اینکه عیسی با شاگردان در مورد ماندن در او به عنوان تاک و شاخه‌ها صحبت کرد و با آنها واقع‌بینانه در مورد آزار و اذیتی که بر سر راهشان خواهد آمد صحبت کرد و همزمان با آنها در مورد نحوه کمک روح القدس به آنها در شهادتشان به جهان صحبت کرد، اکنون او برای آنها دعا خواهد کرد و اگر بخواهید آنها را پس از مصائب خود خواهد فرستاد. همانطور که عیسی با آنها در مورد کار روح صحبت می‌کرد، آیه‌هایی وجود دارد که فکر می‌کنم تا حدودی در فصل 16 آیه 16 تغییر کرده است. در ترجمه نو اینطور ترجمه شده است که عیسی در ادامه میگه اگر از کتاب مقدسی استفاده می‌کنید که اتفاقاً حروف قرمز دارد، مطمئن نیستم که کاملاً آنها را دوست داشته باشم، اما گاهی اوقات مفید هستند. می توانید از سال 1616 تا فصل 14 و آیه 22 به عقب نگاه کنید تا آخرین حروف سیاه را ببینید. اینجاست که یهودا، نه یهودای اسخریوتی، بلکه اون دیگری، از عیسی می پرسد که چرا قرار نیست علنی شود و چرا قرار نیست خود را به جهانیان نشان دهد. بنابراین اساساً از آن زمان ساعت 14:23 عیسی مستقیماً با شاگردان صحبت می‌کرده است، بدون هیچ وقفه یا سوال یا اتفاق دیگری. در پایان فصل 14، در آیه 31، جایی که عیسی می‌گوید بیایید، برویم، و آنها در حال حرکت به مکانی متفاوت هستند که ما هنوز دقیقاً مطمئن نیستیم کجا خواهد بود. بنابراین از زمان اون سوال یهودا و اکنون 1616، به نوعی فکر می‌کنم گذار به بخش بعدی گفتمان است. عیسی در ادامه گفت و ما اینجا یک گفته از او داریم، کمی بعد مرا خواهی دید، نه بیشتر از کمی بعد مرا خواهی دید، که فکر میکنم ما را به آخرین بخش از آموزه های عیسی در مورد آینده و آنچه در بر خواهد داشت منتقل میکند و ما را به دعای او رهنمون میسازد. بنابراین اگر فقط کاری را که همیشه اینجا انجام دادهاییم انجام دهیم و به نحوهی روایت برای خودمان توجه کنیم، شاگردان این تعلیمی را که عیسی در آیه ساعت 16:16 داده است درک نمیکنند. بنابراین آنها آشکارا با زبان بدن، حالت چهره، بالا انداختن شانه ها و زمزمه کردن با یکدیگر نشان می دهند که منظور او را نمی فهمند. منظورت چیست، کمی؟ این چه کاری است؟ بنابراین عیسی از این موضوع آگاه است و بنابراین متوجه می شود که آنها به توضیح بیشتری در این مورد نیاز دارند. بنابراین در آیه 19 می خوانیم، عیسی دید که آنها می خواهند در این مورد از او سوال کنند، بنابراین به آنها گفت، آیا از یکدیگر می‌پرسید منظور من از این که گفتم کمی بعد مرا خواهید دید و بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید و بعد از مدتی دیگر مرا خواهید دید چیست؟ بنابراین بخش اول این بخش از فصل 16 به همین سوال می‌پردازد و عیسی بیشتر و بیشتر، به گمانم می‌توانیم بگوییم، در مورد آنچه که در موردش صحبت می‌کند واضح و روشن می‌شود و در سخنانش صریح‌تر و واضح‌تر می‌شود. بنابراین حدس میزنم این به نوعی در آیه 28 به اوج خود میرسد، جایی که عیسی گفت من از جانب پدر آمدهام و وارد جهان شدم. پدر باز میگردم. بنابراین با این نوع تشبیه از نوع آبه، عیسی خیلی واضح به آنها میگوید که او میرود، که این امر پاسخی از جانب آنها را به دنبال دارد. بنابراین ما شاگردان را داریم که سوالی مطرح میکنند و عیسی به آن پاسخ میدهد و اکنون شاگردان در آیات 29 و 30 به عیسی پاسخ میدهند. حالا شما خیلی ساده و بدون استعاره به ما میگویید. کلمه استعاره اینجا در آیه 29 همون کلمه است که در فصل 10 دیدیم، برام زبان مجازی، یک تمثیل، یک روش بیان مجازی. بنابراین آنها در آیه 30 ادامه میدهند، اکنون میتوانیم ببینیم که شما همه چیز را میدانید و حتی نیازی ندارید کسی از شما سوال بپرسد. این باعث می شود ما باور کنیم که تو از جانب خدا آمدهایی. بنابراین در پاسخی دلگرم کننده از سوی آنها می گویند، حالا که فهمیدایی درباره چه چیزی صحبت می کنی، بیش از هر زمان دیگری تمایل داریم که به تو ایمان بیاوریم، سپس عیسی بار دیگر به آنها پاسخ می دهد. بنابراین ما این الگو رو داریم که اینجا اتفاق می افتد، به نوعی بین اینکه آنها سوالی مطرح می کنند و او پاسخ می دهد. بنابراین او می گوید، آیا واقعا الان ایمان دارید؟ بنابراین حدس میزنم عیسی کمی در مقابل این موضوع قرار گرفته است. آیا مطمئن هستید که این را فهمیده اید یا نه؟ به عبارت دیگر او ادامه میدهد که زمانی فرا میرسد و در واقع اکنون فرا رسیده است. بنابراین این نوع زبانی است که قبل از بازگشت به فصل پنجم، جایی که نوعی آخرالزمان تحقق یافته را داریم، متوجه شده ایم. عیسی میگوید زمان آن فرا رسیده است، زمانی در حال آمدن است. در واقع اکنون نزدیک است که شما پراکنده خواهید شد. بنابراین عیسی در اینجا کمی آخرالزمان تحقق یافته را با آزار و اذیت انجام می‌دهد و می‌گوید زمانی در آینده وجود خواهد داشت که شما با مشکلاتی روبرو خواهید شد، مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت. در واقع اکنون زمان آن فرا رسیده است که این اتفاق بیفتد. هر کدام به خانه خود بروید، مرا تنها خواهید گذاشت، اما من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا با مشکلات روبرو خواهید شد، اما دل قوی دارید، من بر دنیا غلبه کردم. به نظر من، این یکی از نکات برجسته کل انجیل یوحنا است. تقریباً میتوان گفت که آخرین کلمات عیسی است که مستقیماً در تعلیم عمومی به شاگردان گفته شده است. در انجیل یوحنا، او بر جهان غلبه کرده است. و بنابراین من فکر میکنم این یک مضمون مهم یوحنایی در این انجیل و در کل مطالب مربوط به یوحنا است. بعداً برگردیم و در مورد آن بیشتر صحبت کنیم. راکنده خواهید شد. بنابراین عیسی در اینجا کمی آخرالزمان تحقق یافته را با آزار و اذیت انجام میدهد و میگوید زمانی در آینده وجود خواهد داشت که شما با مشکلاتی روبرو خواهید شد، مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت. بنابراین سپس به فصل 17 میرسیم که اساساً دعایی شگفت‌انگیز است، در آن عیسی به نوعی رابطه خود با پدر را از نظر جلال آسمانی بازگو میکنه. در آیات 17، 1 تا 5، او مستقیماً برای شاگردانش که در کنار او هستند دعا میکند. در آیات 6 تا 19، سپس در پایان دعا برای کسانی که از طریق شهادت شاگردان اولیهاش به او ایمان خواهند آورد، شروع به دعا میکند. فصل 17، آیات 20 تا 26، این خلاصه ای متن است. از نظر ساختار، فکر میکنم قبلا اشاره کردیم، شاید این کمی روشنتر کند که عیسی در طول آزار و اذیت تا سال 1615 در مورد شهادت روح و شهادت آنها صحبت کرده است. بنابراین او اکنون در سال 1616 بیانیه انتقالی را بیان میکند، دیگر مرا نخواهید دید و سپس مرا خواهید دید. این آنها را گیج میکند. بنابراین آنها به نوعی در مورد آن با یکدیگر صحبت می کنند. بنابراین او به ابهام و احساس آنها پاسخ می دهد و سپس شروع به توضیح بسیار واضح آنچه اتفاق می افتد برایشون می کند. بنابراین اگر با آیه ساعت 16 و 16 دقیقه مقایسه کنید، مدتی مرا نخواهید دید و سپس مرا خواهید دید، به آنچه او مستقیماً می گوید من دنیا را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. این به خوبی به نتیجه گیری می رسد که آنها را راضی می کند و آنها منظور او را می فهمند که باز هم او این بار به نظرات آنها پاسخ می دهد. بنابراین ابهام و عدم شفافیت منجر به پاسخ او می شود که باعث می شود آنها بگویند حالا ما اون را دریافتیم، حالا شفافیت وجود دارد. بنابراین او به شفافیت آنها پاسخ می دهد. بنابراین او به عدم شفافیت پاسخ می دهد و به شفافیتی که به دست آمده است پاسخ می دهد و دوباره بسیار واقع بینانه در مورد موقعیت صحبت می کند و سپس در فصل هفته برای آنها دعا می کند. برخی از ایده های کلیدی که فکر می کنم می خواهیم اینجا به آنها فکر کنیم و اگر وقت اجازه دهد یک بار دیگر در مطالعه بیشتر به آنها توجه کنیم و شاید روی آنها تمرکز کنیم، واقعیت غم و اندوه است. قبلا در آیه 6 از باب 16، ببخشید، باب 16 ذکر شده است که شما از غم و اندوه پر شده اید زیرا من این چیزها را به شما گفتم. بنابراین اساساً شما از رفتن من پر از غم و اندوه هستید و این با این واقعیت که به شما گفتم اوضاع دشوار خواهد بود، تشدید می شود. بنابراین او بار دیگر در آیات 20 تا 22 به این موضوع باز می گردد. اکنون زمان غم و اندوه شماست، اما من دوباره شما را خواهم دید و شما شاد خواهید شد و هیچ کس شادی شما را از بین نخواهد برد. و آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. به راستی به شما میگویم پدر من هر آنچه را که به نام من بخواهید به شما خواهد داد. تاکنون چیزی به نام من نخواسته اید و آن را دریافت خواهید کرد تا شادی شما کامل شود. بنابراین به نظر میرسد که ایسی در آنجا میگوید که اگرچه غمگین و سوگوار هستید، آیه 22، دوباره شما را خواهم دید و شاد خواهید شد. بنابراین به گمان من ساده ترین راه برای درک این موضوع این است که ببینیم ایسی پس از رستاخیز به آنها میگوید من دوباره بر شما ظاهر خواهم شد، اما کلماتی که در ادامه آیه 22 آمده به نظر میرسد که شاید او درباره چیزی ماندگارتر از این صحبت میکند. او میگوید در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. پدر هرچه به نام من بخواهید به شما خواهد داد. به نظر میرسد این جمله کاملا بی پایان است. و بنابراین ممکن است به این معنی باشد که ایسی زیاد در مورد دیدن دوباره آنها شخصا پس از رستاخیز صحبت نمی کند، بلکه در مورد رابطه مداوم خود با آنها از طریق روح القدس از آن به بعد صحبت می کند. نه فقط یک دوره نسبتاً کوتاه پس از زمان رستاخیز. بنابراین غم و اندوه وجود خواهد داشت، اما اون غم و اندوه از بین خواهد رفت زیرا آنها دوباره ایسی را خواهند دید. آنها متوجه خواهند شد که رابطهشان با او تمام نشده است. او پس از رستاخیز برای دیدن آنها باز خواهد گشت. و من فکر می‌کنم بخش دیگری از آن این است که او از طریق روح القدس به رابطه خود با آنها ادامه خواهد داد. بنابراین در کنار غم و اندوه واقعیت آزار و اذیت نیز وجود دارد. بنابراین همانطور که در نیمه دوم فصل 15 متوجه شدیم، در پایان فصل 16 مطالب زیادی در مورد آزار و اذیت می‌خوانیم. ایسی به نوعی همه اینها را در این کلمات در فصل 16 آیه 32 خلاصه می کند. زمان فرا می رسد. این حقیقت فرا رسیده است که شما پراکنده خواهید شد. این به وضوح نشان می دهد که وقتی ایسی دستگیر شود چه اتفاقی خواهد افتاد. و ما در ویدیوی بعدی خود در فصل 18 در مورد آن خواهیم خواند. پس هر یک از شما به خانه های خود پراکنده خواهید شد. مرا تنها خواهید گذاشت. اما من تنها نیستم زیرا پدرم با من است. و به نظر می رسد اینجا نوعی تشبیه بین ایسی و آنها وجود دارد. زمانی فرا می رسد که آنها مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. آنها احساس تنهایی خواهند کرد، اما اینطور نیست زیرا ایسی از طریق روح با آنها خواهد بود. همانطور که خود ایسی وقتی شاگردان پراکنده شدند و او را تنها گذاشتند، تنها نبود زیرا پدر با او بود. من این چیزها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. جالب است که ما اغلب کلمه آرامش را طوری تصور می‌کنیم که انگار آرامش به معنای فقدان هر گونه آشفتگی، مبارزه یا مشکل و سختی است. ما می‌گوییم کاش می‌توانستیم آرامش داشته باشیم. منظورمان این است که کاش مشکلات زندگی از بین می‌رفت. مطمئناً منظور ایسی در اینجا وقتی از آرامش صحبت می‌کرد، این نبود، زیرا او در ادامه گفت که در دنیا با مشکل مواجه خواهید شد. بنابراین، نوع گفتاری که ایسی توصیف می‌کند، به معنای نبود، مشکلات یا نبود، دشواری‌ها یا روان بودن همه چیز نیست. در دنیا، شما با مشکل مواجه خواهید شد. بنابراین، تقریباً مانند نحوه تفکر ما در مورد صلح و مشکلات، ایسی با خودش در تناقض است. این چیزها را به تو گفتم تا آرامش داشته باشی. در دنیا تو مشکل خواهی داشت. تقریبا مثل این است که بخواهیم یک اما آنجا بگذاریم. اما هیچ امایی وجود ندارد. اما بعد از آن می آید که در دنیا به درد سر خواهی افتاد. در دنیا به دردسر خواهی افتاد. اما با شجاعت بگو که اگر درک کنی که من بر دنیا غلبه کردم، می توانی در میان مشکلاتت آرامش داشته باشی. من بر دنیا غلبه کردم. این واقعیت غم و اندوه و واقعیت آزار و اذیتی را که به آن نگاه می کردیم، با واقعیت آرامش خاطر پیوند می دهد. شما می توانید در میان تمام این آزمایش ها آرامش خاطر داشته باشید. یوحنا 14 پیش از این با ما در مورد اینکه نگذاریم قلب‌هایمان آشفته شود صحبت کرده است. فصل 14 و آیات 1 و ساعت 14 و 17 دقیقه به طور مشابه میگویند که جهان نمیتواند روح حقیقت را بپذیرد زیرا او را نمیشناسد و نمیبیند. اما تو او را برای کسانی که با تو هستند میشناسی و او در تو خواهد بود و من به تو آرامش خواهم داد. آیه 27 در واقع همون آیه هایی است که من به دنبال عذرخواهی های آنها بودم. آرامش، من با تو زندگی میکنم. با خودت برو. من آرامشم را به تو میدهم. من آنطور که دنیا میدهد به تو نمیدهم. دلت مضطرب نشود و نترس. بنابراین اگر نصیحت ساعت 14 و 1 دقیقه را با نصیحت 27 و 28 ترکیب کنید و ساعت 16 و 33 دقیقه را به اون ربط دهید، می توانید ببینید که ایسی در مورد لزوم داشتن قلبی آرام، قلبی که به خدا وابسته است و با فراز و نشیب‌های شرایط به این سو و اون سو نمی‌رود، به آنها چه می‌گوید؟ و چیزی که به نظر من این را ممکن می‌سازد که به چیزی معنا بدهد، واقعیت پیروزی در اوست. این ایده غلبه بر جهان، واقعیت پیروزی در یوحنا ساعت 16 و 33 دقیقه، به نظر من موضوع مهمی است، زیرا این یک مضمون یوحنایی است که در جاهای دیگر انجیل و نامه‌ها و حتی در آخرالزمان خواهیم دید. می توانیم لحظه‌ای به ردیابی این مضمون بپردازیم. فکر می‌کنم بعد از اینکه به شاگردان گفتیم شاد باشید، شما مشکلاتی خواهید داشت، اما من بر جهان غلبه کردم، برای ما مفید باشه. سپس ایسی با مرگ، تدفین و رستاخیز خود بر جهان غلبه می‌کند و با تجهیز آنها به روح القدس در فصل 20 آنها را مجهز می‌کند تا بتوانند در جهان به خوبی به او خدمت کنند. و این تمام چیزی است که ما در مورد این موضوع در انجیل یوحنا می‌بینیم. برای کسانی که انجیل یوحنا و سپس نامه‌های یوحنا، به ویژه رساله اول یوحنا را می‌خوانند، کاملا واضح است که از نظر مفهومی بین انجیل و نامه‌ها همبستگی زیادی وجود دارد. بنابراین ما از یوحنا و این نظر ایسی که من بر جهان غلبه کردم و شما با وجود مشکلاتی که با اون روبرو هستید در من آرامش خواهید داشت، به روشی که یوحنای اول از ایده غلبه استفاده می‌کند، نگاه می‌کنیم. بنابراین ما به نوعی ایده فعل نیکایو در یونانی و اسم نیکی را دنبال می‌کنیم که حتی به خدای یونانی نیکه، اله خدای پیروزی و ایده غلبه و پیروزی در نبرد برمی‌گردد. بنابراین وقتی به یوحنای اول به ویژه فصل 5 نگاه می‌کنیم، در آنجا می‌خوانیم که مؤمنان ظرفیت غلبه بر جهان را دارند. بنابراین هر که از خدا مولود شده است، اول یوحنا ساعت 5:01 دقیقه مرا ببخشید، هر که ایمان دارد عیسی مسیح است، از خدا مولود شده است. هر که پدر را دوست دارد، فرزند او را نیز دوست دارد. این گونه است که ما با دوست داشتن خدا و انجام فرامین او می‌دانیم که فرزندان خدا را دوست داریم. در واقع این عشق به خداست که از فرامین او پیروی کند و فرامین او باری سنگین نیستند. هر که از خدا زاده شده باشد بر دنیا غلبه می کند و این پیروزی است که بر دنیا غلبه می کند. حتی ایمان ما نیز چنین است. چه کسی بر دنیا غلبه می کند جز آن که ایمان دارد که عیسی پسر خداست. بنابراین به این ترتیب نامه اول یوحنا به پیروزی عیسی اشاره می کند که به گفته او با اشتیاق به صلیب به آن دست یافته است. من بر دنیا غلبه کردم و میگوید کسی که به عیسی ایمان دارد بر دنیا نیز غلبه کرده است. بنابراین ما با ایمان خود در پیروزی مسیح شریک هستیم. گاهی اوقات این را شنیدم که اینطور تفسیر شده که برخی از مسیحیان فوق‌العاده بر جهان غلبه کردند. آنها فاتحان هستند. آنها نوعی سطح ویژه از ایمان یا سطح ویژه‌ای از برکت خداوند دارند که آنها را از دیگران متمایز می‌کند. آنها مثل قشر بالای مسیحیان هستند. نمیدانم، سخت است که به این موضوع از نظر نظامی فکر نکنیم. آنها نیروهای ویژه هستند. آنها کلاه سبزها هستند. آنها هر چیزی هستند. اما برای من واضح است که روشی که یوحنا در مورد این موضوع صحبت میکند، این نیست که مسیحیان خاصی هستند که این را دارند. اما هر کسی که به عیسی ایمان داشته باشد، در پیروزی او شریک است. طبق اول یوحنا فصل 5 آیات 4 و 5. همچنین ممکن است به یاد داشته باشید که در آخرالزمان کتاب مکاشفه نیز به غلبه کردن اشاره شده است. و ما میتونیم چنین اشاراتی رو حتی در فصل 5 آیه 5 نیز بیابیم که فکر میکنم به ما کمک میکنه دقیقاً بفهمیم اصل ماجرا چیست. به یاد دارید که فصلهای 4 و 5 کتاب مکاشفه رویایی از عرش آسمانی است. و ما موجودات فرشتهای مختلفی داریم که آشکارا نماینده کلیسا هستند. ما گروهی به نام 24 رهبر داریم. بنابراین یکی از بزرگان به من گفت مکاشفه 55 گریه نکن. ببین نسب قبیله یهودا، ریشه داوود، بسیاری از تصاویر عهد عتیق در اینجا پیروز شده است. البته کلمه پیروز شده در اینجا در 55 همون چیزی است که ایسی در یوحنا ساعت 16:33 دقیقه گفت. من بر جهان غلبه کردم. بنابراین او قادر است تومار و هفت ماهر آن را باز کند. با در نظر گرفتن این نکته، بار دیگر تأکید می‌کنیم که ایسی با کار رستگاری بخش خود بر جهان غلبه کرده است. در پایان تقریباً تمام نامه‌ها به هفت کلیسا به ما یادآوری می‌شود که وعده‌ای به فاتحان داده شده است. ما وقت نمی‌گذاریم تا تک تک آنها را بررسی کنیم. اما در تمام آن هفت نامه به قالب نیز اشاره شده است. بنابراین شایسته است که بفهمیم و مطالعه کنیم و کمی در مورد مفهوم این ایده که من بر جهان غلبه کردم چیست، تأمل کنیم. اما با توجه به این موضوع، شایسته است که در مورد منظور ایسی از جهان نیز فکر کنیم. بنابراین اگر او بر جهان غلبه کرده است، منظورش از این که من بر جهان غلبه کردم چیست؟ اغلب وقتی به اصطلاح جهانی که امروز در مورد اون صحبت می‌کنیم فکر می‌کنیم، میگیم خب شاید منظومه شمسی یا شاید سیاره باشه. یا چیزی شبیه به آن، یک ماده یا نوعی موجودیت فضایی. و فکر می‌کنم جاهایی در انجیل یوحنا از کلمه جهان استفاده شده که شاید چنین دلالت‌هایی داشته باشد. اما تمرکز اصلی انجیل یوحنا چندان روی این موضوع نیست، هرچند که گهگاه چنین چیزی وجود دارد. تمرکز انجیل یوحنا بیشتر روی این است که جهان یک موجودیت اخلاقی است. این نوعی موجودیت یک سیستم، مجموعی از ایده هاست که دارای مضامین اخلاقی هستند و معمولاً دارای مضامین اخلاقی بد هستند. بنابراین وقتی ایسی میگوید من بر جهان غلبه کردم، فکر میکنم او در مورد چیزهایی صحبت میکند که در جای دیگری از یوحنا متوجه آنها میشویم. بنابراین ما در جای دیگری از یوحنا میدانیم که جهان توسط خدا آفریده شده است. او آمد، جهان را آفرید، او در جهان بود و جهان توسط او ساخته شد. با این حال، جهان او را شناخت، نه اینکه واقعا نمیخواست با او کاری داشته باشد. و اخیراً در متن ما با فصل 14 انجیل یوحنا سر و کار داریم، زمانی که ایسی روح حقیقت را معرفی میکند. او در آیه ساعت 14:17 دقیقه میگوید که جهان او را نمیپذیرد زیرا نه او را میبیند و نمیشناسد. بنابراین این جهان با روح خدا که ایسی میفرستد دشمنی میکند. ما کمی بیشتر به گفتمان اینجا، یعنی آیات 18 و 19 نگاه میکنیم. اگر دنیا از شما متنفر است، به خاطر داشته باشید که اول از من متنفر بوده است. اگر به دنیا تعلق دارید، شما را مانند فرزندان خود دوست خواهد داشت. اما در حال حاضر شما به دنیا تعلق ندارید. اما من تو را از جهان برگزیدم. به همین دلیل است که جهان از تو متنفر است. بنابراین بدیهی است که به این معنا وجود دارد که هر انسانی، چه مسیحی باشد چه نباشد، بخشی از جهان است. اما به یک معنا وقتی مردم پیرو ایسی می شوند، پیرو یک سیستم ارزشی می شوند، یک ناجی که ارزش‌هایی را تجسم بخشیده که با ارزش‌های جهان در تضاد است. بنابراین ایسی می گوید جهان از شما متنفر است، زیرا ابتدا از من متنفر بود. البته متون دیگری نیز وجود دارند که همینجا در گفتمان اتاق بالا معانی ضمنی مشابهی دارند. فصل 16 و آیه 20. فصل 17 آیات 14 و 25 16 20 میگوید اکنون زمان غم و اندوه شماست. ببخشید این 22 16 20 است. به شما میگویم که گریه خواهید کرد و سوگواری خواهید کرد در حالی که جهان شادی میکند. او طوری وانمود میکند که انگار این واکنشی به غیبت ایسی در مصلوب شدن خواهد بود. شما غمگین خواهید شد اما غم شما به شادی تبدیل خواهد شد. ساعت 16 و 20 دقیقه. در فصل 17 آیه 14 او در میان دعایش به پدر میگوید من به آنها که شاگردان هستند دادم. من کلام تو را به آنها دادم و جهان از آنها متنفر بوده است، زیرا آنها از جهان نیستند، همانطور که من از جهان نیستم. بنابراین به نوعی میتوان گفت که تغییر اخلاقی کاملی که ما به عنوان پیروان عیسی دریافت کرده ایم، ما را به افرادی تبدیل میکند که با ارزشها و فلسفه های دنیوی در تضاد هستیم و بنابراین شیوه زندگی متفاوت ما مورد قدردانی آنها نیست. ساعت 17:25 پدر عادل، اگرچه جهان تو را نمیشناسد. من شما را میشناسم. شاید شما هم با متن اول یوحنا فصل 2 که در مورد جهان به زبانی مشابه صحبت میکند، آشنا باشید. احتمالاً باید لحظه‌ای وقت بگذارید و به اون متن نگاهی بیندازید تا وحدت موضوعی رساله ها و انجیل یوحنا را دنبال کنید. اول یوحنا فصل 2 و آیه 15. دنیا یا هر چیزی در دنیا را دوست نداشته باشید. اگر کسی دنیا را دوست داشته باشد، عشق پدر در او نیست. همه چیز در دنیا، شهوت جسم، شهوت چشم و غرور زندگی از پدر نمی آید، بلکه از دنیا می آید و دنیا و خواسته هایش از بین می روند، اما هر که اراده خدا را انجام دهد، برای همیشه می ماند. بنابراین این عبارت سهگانه در اینجا در مورد آنچه در دنیا وجود دارد، شهوت جسم، شهوت چشم و غرور زندگی است، هرچند که بخواهید آن را به وضعیت شهوت پرستی تجزیه کنید، فقط ایده غرور، همه این چیزها با ارزش‌های خدا و در تضاد هستند. نامه اول یوحنا به وضوح بیان می‌کند که این چیزها با آموزه‌های عیسی و ارزش‌هایی که او به ما داده است سازگار نیستند. بنابراین دنیا یک موجودیت اخلاقی است که با خدا دشمنی می‌کند و از آن بدتر توسط شیطان اداره می‌شود. بنابراین عیسی در چندین متن از انجیل یوحنا از فصل 12 به بعد از شیطان به عنوان شاهزاده یا حاکم این جهان یاد می‌کند. ما اخیراً در متن خودمان در یوحنا 16 آیه 11 و یوحنا 16 شاهد چنین چیزی هستیم. من فکر می‌کنم عیسی با توجه به صلیب صحبت می‌کند. این همون چیزی است که برای شیطان و کسانی که با او مخالفت می‌کنند اتفاق خواهد افتاد. در میان دعای او که در فصل 17 آیه 15 آمده است، دعای من این نیست که آنها را از جهان بیرون ببری، بلکه این است که آنها را از شریر محافظت کنی. این بدان معناست که محافظت از شاگردان عیسی در برابر ارزش‌های جهانی که با خدا دشمنی دارند، شامل محافظت از آنها در برابر شریر است، شریری که در جای دیگری از یوحنا به عنوان حاکم جهان توصیف شده است. کتاب اول یوحنا با کلماتی شبیه به این پایان می‌یابد: تمام جهان در شریر نهفته است. ما فرزندان خدا هستیم، اما تمام جهان تحت سلطه اقتدار حکومت شریر قرار دارد. بنابراین در اینجا ما به وضوح این دوگانگی بین ارزش‌های اخلاقی عیسی که ارزش‌های پدر هستند و ارزش‌های اخلاقی جهان که ارزش‌های شیطان هستند رو داریم و بنابراین عیسی به مؤمنان به عیسی هشدار می‌دهد که باید از جهان برحذر باشند و بدونند که قرار نیست دوست آنها باشد. بنابراین کیهان، جهان جای بدی است، اگرچه توسط عیسی خلق شده است، اما با او دشمن است و حاکم آن دشمن اصلی خداست. بنابراین در این مرحله انتظار دارید چیزی بشنوید مبنی بر این که تمام کاری که خدا قرار است انجام دهد داوری جهان است، اما اینطور نیست. با وجود تمام دشمنی و خصومت جهان با خدا و شرارت ناامید کننده ی حاکم آن شیطان، شاید یکی از بزرگترین چیزهای شگفت‌انگیز در کتاب مقدس این باشد که با وجود همه اینها جهان مورد عشق خداست. خدا خلقت خود را رها نکرده است، حتی اگر علیه او شده باشد. خدا پسرش را به جهانی که آفریده بود فرستاد و اگرچه اکثر آنها او را رد کردند، برخی او را پذیرفتند. بنابراین خدا هنوز به مردم جهان اجازه می‌دهد که اگر عیسی را به عنوان ناجی خود بپذیرند، فرزندان او شوند و خدا به آنها تولد تازه و ظرفیتی می‌دهد تا بگویند قوم او هستند. بنابراین ما به آیات بسیار رایج در انجیل یوحنا برمی‌گردیم که مکرراً در یوحنا فصل 1 آیه 29 نقل شده‌اند. یحیی تعمید دهنده گفت: این اکبر خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. یوحنا فصل 3 آیه 16. خدا جهان را آنقدر محبت کرد. در متون دیگر: نان حیات برای حیات جهان در فصل 6 داده شده است. من نور جهان هستم. فصل 8 آیه 12. عیسی در فصل 12 دوباره در مورد شیطان به عنوان حاکم جهان در آیات 46 و 47 بسیار واقع بینانه صحبت می‌کند. من به عنوان نوری به جهان آمدهام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. من به جهان نیامدهام تا جهان را داوری کنم، بلکه آمدهام تا جهان را نجات دهم. آیه 12، آیه 47. بنابراین خدا در حرکتی که به نظر من کاملا بی سابقه و غیر منتظره است، به جای اینکه دشمنانش در جهان را که با او مخالف هستند در هم بکوبد، آغوش گرم خود را در شخص عیسی به سوی جهان دراز می کند و می گه برگردید پیش من و من دوباره پدر شما خواهم بود. و ما می بینیم که این اتفاق علی‌رغم خصومت جهان در اینجا رخ می دهد. بنابراین این بحث در مورد جهان را با اشاره مجدد به این نکته پایان می دهیم که عیسی با کار رهایی بخش خود بر روی صلیب بر آن غلبه کرده است. او قدرت شر را نابود کرده و به بشریت فرصت جدیدی برای مشارکت با خدا داده است. بنابراین او با قدرت رستاخیز عیسی نشان داده است که از حاکم جهان قدرتمندتر است. بنابراین عیسی اکنون حاکم جهان را از میدان به در کرده است. او حاکم جهان است. و همونطور که شما همه این متون را کنار هم قرار می دهید و سعی می کنید اون را به یک سیستم مفهومی تبدیل کنید. این موضوع واقعا در مکاشفه به خوبی به تصویر کشیده شده است، جایی که عیسی به عنوان پیروز، به عنوان نسلی از قبیله یهودا توصیف شده است که دشمن را شکست داده و بر شر موجود در جهان غلبه کرده است. بنابراین، وقتی در انجیل یوحنا در مورد عیسی می‌خوانیم که می‌گوید او بر جهان غلبه کرده است، شگفت‌آور است. ما نه تنها مفهوم عمیق و عظیمی از غلبه داریم، بلکه توده عظیمی از شر در موجودیت جهان نیز وجود دارد که عیسی بر آن غلبه کرده است. و می توانیم بقیه وقتمان را فقط صرف صحبت در مورد آن کنیم، اما باید به جلو حرکت کنیم. ما به طور خاص در انجیل یوحنا در مورد ایده جلال می خوانیم. و همانطور که دعای خداوند برای شاگردانش در فصل 17 آغاز می شود، موضوع جلال بار دیگر مطرح می شود. بنابراین شایسته است که به پیشینه جلال در یوحنا و نحوه تجلی خداوند بر قومش نگاهی بیندازیم که به نظر من با آنچه کتاب مقدس عبری از آن به عنوان جلال خداوند در نحوه عملکرد آن یاد می‌کند مرتبط است. بنابراین ما جلال خداوند را در خروج 33 و 34 می‌بینیم. موسی می‌خواست درک بهتری از آن داشته باشد. ما تا این زمان جلال خدا را در خیمه‌ای که خدا به موسی دستور داد تا آن را بسازد دیده‌ایم. خیمه‌ای که حضور خدا را به شکلی متحرک برای بنی اسرائیل در هر کجا که می‌رفتند آشکار می‌کرد. اما این اشاره به موسی دارد که گمان می‌کنم فقط درک کامل‌تر، درک بهتری از اینکه خدا کیست، رابطه‌ای صمیمانه‌تر با تمام صفات خدا به همون خوبی که او می‌تونست آنها را درک کند می‌خواست. مطمئن نیستم که چگونه مفهوم جلال را دقیقاً تعریف کنیم، اما فکر می‌کنم مطمئناً می‌توانیم اون را به عنوان کمال آشکار شده وجود خدا توصیف کنیم. بنابراین مجموع تمام صفات خدا تا حدی که توسط انسانها قابل درک است. تعالی خدا، شخصیت شگفت‌انگیز خدا که اگرچه به شکلی فیلتر شده، اما برای موجودات محدودی که خدا آفریده آشکار می شود. بنابراین این جلال خدا خواهد بود. بنابراین به نظر من برای جلال دادن خدا، باید به سادگی به خدایی با این کمال، با این شخصیت، با این ویژگی‌های وصف‌ناپذیر از آن کنیم، او را بشناسیم و در هیبت و پرستش او بایستیم. بنابراین در افکار، در سخنان و در اعمال خود، تا جایی که این اعمال و افکار و گفتار به گونه‌هایی انجام شوند که تمام جلال خدا و تمام کمال خدا را به این معنا تصدیق کنند، ما خدا را جلال می‌دهیم. بنابراین وقتی به انجیل یوحنا می‌رسیم، یکی از آموزه‌های اولیه آن که به نظر من بسیار مهم است، این است که عیسی کسی است که جلال خدا را آشکار کرده است. فصل 1 و آیه 14. کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد و ما جلال او را دیدیم. چند آیه بعد در آیه 18 عیسی به عنوان کسی که تفسیر خداست توصیف شده است. خدای یگانه. او کسی است که او را آشکار کرده است. بنابراین عیسی آشکار کننده جلال خداست. بنابراین ما متون بسیار بسیار زیادی در انجیل یوحنا داریم. ما وقت نمی‌گذاریم تا به همه آنها که در آنها جلال خدا را می‌بینیم که توسط کلمات و اعمال عیسی آشکار شده است نگاه کنیم. بنابراین ما واقعاً نمی‌تونیم از جلال خدا صحبت کنیم مگر اینکه مستقیماً از خداوند عیسی مسیح صحبت کنیم. جلال عیسی پس از رستاخیز همان چیزی است که ما را به آمدن روح القدس هدایت می‌کند. در سال 739 گفته شده است که روح القدس نمیتوند بیاید و هنوز به طور کامل عطا نشده است، زیرا عیسی جلال نیافته است. هنگامی که عیسی جلال یافت و به جایگاه جلالی که از ازل نزد پدر در آسمان داشته است، بازگشت، روح القدس به زمین فرستاده می شود تا از جایی که عیسی آن را رها کرده بود، ادامه دهد و جلال خدا را به رسولان آشکار کند. بنابراین وقتی شروع به مطالعه و خواندن باب هفده یوحنا می کنید، بخش بعدی این را می بینید، زیرا دعای عیسی در یوحنا هفته از جلالی که او نزد پدر داشت، به روشی صحبت می کند که به نظر من مطمئناً بسیار شگفت‌انگیز است. بنابراین در آیه هفته، عیسی این را گفت، در حالی که به پدر نگاه می کرد و دعا می کرد، پدر، ساعت فرا رسیده است، پسرت را جلال بده، به عبارت دیگر، ستایش شایسته ای را برای پسرت به ارمغان بیاور تا پسرت تو را جلال دهد. این ما را به یاد مقدمه فرمان جدید در باب 13 یوحنا، حدود آیات 31 و 32 می اندازد. او میگه که تو به او قدرت بر همه مردم عطا کردی تا به همه کسانی که به او داده ای حیات جاودان ببخشد. اکنون این حیات جاودان است که تو را خدای یگانه و یگانه و عیسی مسیح را که فرستاده ای بشناسند. پس توجه کن که چگونه عیسی به خدمت خود نگاه میکنه و اون را این گونه توصیف میکند. من با به پایان رساندن کاری که به من سپردی تو را بر روی زمین جلال دادم. اگر میخواهید بدونید که رسالت عیسی از دیدگاه عیسی در تفکر یوحنایی چگونه است، این خلاصه ای از رسالت عیسی است. من با به پایان رساندن کاری که به من محول کرده بودید برای شما در زمین جلال آوردم. بنابراین عیسی در پاسخ به این که چگونه زندگی و رسالتش پدر را جلال داده است، از پدر میخواهد که اکنون به طور متقابل از پدر بخواهد که جلال را به او بازگرداند. بنابراین آیه 5 میگوید، اکنون پدر مرا در حضور خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آغاز جهان نزد تو داشتم. ظاهراً این عیسی است که به پدر میگوید، من در شرف بازگرداندن به جایگاه ازلیام، جلال آسمانیام، اون کمالی هستم که زمانی در آسمان در کنار تو آشکار میکردم و اون را کنار گذاشتم تا انسان شوم، جسم شوم. بنابراین اکنون روش عیسی برای جلال دادن به خدا از جلال دادن به خدا در حالت تجسم، کلمه جسم شد، به جلال دادن به خدا و سهیم شدن در کمال اخلاقی و ارزش خدا در مقامی آسمانی تغییر خواهد کرد. بنابراین وقتی عیسی اینجا میگد، من میخوام جلالی رو که قبل از پیدایش جهان با شما داشتم، دوباره به دست آورم. به نظر من یکی از واضح ترین متون در انجیل یوحنا است که به ما توضیح میدهد که پیش از وجود عیسی چگونه بوده است. با این حال ما نمیتوانیم جلال خدا را در انجیل یوحنا به طور کامل درک کنیم مگر اینکه نقش یاور را در نظر بگیریم، زیرا عیسی میگه وقتی او بره ممکن است فکر کنیم که جلال خدا از بین رفته است و ما یک وضعیت ایخا بود دیگر خواهیم داشت که در اون دیگر جلالی وجود ندارد، درست مانند زمانی که جلال از معبد عهد عتیق طبق کتاب حزقیال خارج شد. اما در فصل 16 آیه 14 به ما گفته شده است که یکی از کارهایی که تسلی‌دهنده، یاور، مدافع، پاراکلتوس، روح انجام خواهد داد، یکی از کارهایی که او طبق ساعت 16 و 14 دقیقه انجام خواهد داد، این است که مرا جلال خواهد داد، زیرا از من است که آنچه را که به شما اعلام خواهد کرد، دریافت خواهد کرد. بنابراین این یک جمله بسیار جالب در مورد نقش روح است. عیسی در جای دیگری گفته است که روح از خودش صحبت نخواهد کرد. روح قرار نیست مانند رهبر یک فرقه جدید شود. روح القدس در رقابت با عیسی برای داشتن کلیسایی بزرگتر از کلیسای عیسی نیست. بلکه روح القدس نمی آید تا چیز جدیدی را شروع کند، بلکه می آید تا شاگردان را تجدید کند تا آنها آنچه را که گذشته است، آنچه را که در زندگی و خدمت عیسی گذشته است، به یاد داشته باشند. در اینجا آمده است که او از من آنچه را که به شما اعلام خواهد کرد، دریافت خواهد کرد. بنابراین فارغ از این که بخوایم ارزش نسبی و کار روح القدس را در کلیسا درک کنیم و تا چه حد خود را کاریزماتیک یا غیر کاریزماتیک یا پنتیکاستی یا غیر پنتیکاستی بدونیم، چیزی که همه ما می‌خوایم بر سر اون توافق کنیم، فارغ از این که خود را در حال انجام کامل کار تثلیثی خدا در میان خود می‌بینیم، این است که در اینجا از آن کنیم که کار روح القدس جلال دادن به عیسی است، نه اینکه ذات خودش باشد یا جنبش خودش را آغاز نکنه. روح القدس مسیح مهور است. روح القدس بر اولویت جلال دادن متمرکز است و به عیسی و کار عیسی مسیح به نمایندگی از کلیسا ارزش می‌دهد. بنابراین اگر روح در مورد این است، ما به عنوان پدران او باید در مورد چه چیزی باشیم؟ در فصل 15 در اشاره به میوه آوردن برای خدا در تشبیه تاک و شاخه‌ها، احتمالاً آیه پایانی این تشبیه و تعلیم عیسی در مورد آن به ما گفته شد که این برای جلال پدر من است که شما میوه زیادی بیاورید و خود را به عنوان شاگردان من نشان دهید. بنابراین تمام فراوانی که در مسیح از اون ماست و روشی که می‌خوایم برای او میوه بیاوریم، یعنی نه تنها افرادی که ما برای خیر تحت تأثیر قرار می‌دهیم و از طریق خدمت ما مسیحی می‌شوند، بلکه تمام شخصیت مسیحگون‌هایی که می‌توانیم در جهان آشکار کنیم تا مردم بتونند مسیح را در ما ببینند، تمام این میوه‌ها به وسیع‌ترین معنای ممکن، همه اینها صرفاً برای خودمان یا برای فرقه یا جنبش ما یا هر چیز دیگری انجام نمی‌شود. همه اینها در نهایت برای جلال دادن پدر انجام می‌شود. بنابراین همونطور که یاور می‌آید تا همچنان عیسی را در اولویت قرار دهد و همچنان او را جلال دهد و برتری او را تصدیق کند، ما نیز قرار است همین کار را انجام دهیم. قرار است ما افرادی باشیم که با روح هماهنگ هستیم و روح با عیسی هماهنگ است. بنابراین اگر روح مسیح مهور است، پس بهتر است ما هم با روح هماهنگ شویم و دقیقاً همون باشیم. وقتی دعای عیسی رو در یوحنا 17 می‌خوانیم، چیزهای زیادی وجود دارد که می‌توانیم در مورد این دعا صحبت کنیم. به نظر من، یک راه برای فهمیدن آن، فقط نگاه کردن به نحوه توصیف جهان و رابطه شاگردان با جهان در این فصل است. یکی از چیزهایی که باید با آن شروع کنیم، توجه به این نکته است که در آیه ساعت 17:06 عیسی پاسخ می‌دهد و می‌گوید: ببخشید، من در فصل اشتباهی هستم. عیسی در آیه ساعت 17:06 می‌گوید: من تو را آشکار کردم، یعنی تو را ای پدر، به کسانی که از جهان به من عطا کردی، آشکار کردم. آنها از آن تو بودند و تو آنها را به من دادی. آنها از کلام تو اطاعت کردند. هر برداشتی که از این ایده داشته باشی که پدر مؤمنانی را از جهان به عیسی می‌دهد، گمان می‌کنم از نظر الهیاتی اصطلاحی که برای این موضوع خواهیم داشت، آموزه برگزیدگی باشد. با این حال، شما این را درک می‌کنید، باید آن را به عنوان روشی که شاگردان به عنوان پیروان عیسی هویت دارند، درک کنید. این فقط ایده ما نیست که می‌خواهیم از او پیروی کنیم. مطمئناً همین طور است. اما این ایده خدا مدت‌ها قبل از اینکه ایده ما باشد بوده است. بنابراین عیسی می‌گوید اگر ما پیرو عیسی هستیم، افرادی هستیم که خدا از جهان به او بخشیده است. بنابراین ما هویت خود، مأموریت خود و ارزش‌های خود را دیگر نه با خواندن روزنامه، بلکه با خواندن کتاب مقدس پیدا می‌کنیم. ما جهان‌بینی خود را با نگاه کردن به اطرافمان و یافتن هر آنچه در جهان مفید است، به دست نمی‌آوریم. ما اون را به دست می آوریم، اساسی ترین ارزش هایمان و چیزهایی که گرامی می داریم، چیزهایی که برای آنها تلاش می کنیم، این را از دیدگاه وحیانی خداوند به دست می آوریم. بنابراین به زبان الهیاتی، ارزش های ما به معنای ذاتی و درون ماندگار از جهان نمی آیند، بلکه ارزش های ما متعالی هستند. آنها از وحی خداوند در کتب مقدس سرچشمه می گیرند. خدا ما را از جهان برگزیده است. ساعت 17:09، عیسی سخن مشابه دیگری میگوید: من برای آنها دعا میکنم. من برای جهان دعا نمیکنم، بلکه برای کسانی که به من دادهای دعا میکنم، زیرا آنها از آن تو هستند. اکنون میدانیم که خدا جهان را دوست دارد. او تمام این سیاره پر از انسان را دوست دارد که بسیاری از آنها اراده او را انجام نمیدهند و از او پیروی نمیکنند. و ما میدانیم که با وجود همه اینها، خدا جهان را دوست داشت و پسرش را فرستاد تا به او ایمان بیاورد. اما وقتی متنی مانند ساعت 17:09 را می‌خوانیم، متوجه می‌شویم که خدا رابطه ویژه‌ای با مؤمنان دارد. و عیسی می‌گوید: من برای آنها شفاعت می‌کنم. من برای آنها دعا می‌کنم. من به این معنای خاص برای دنیا دعا نمی‌کنم. بنابراین خداوند برای پیروانش ارزش ویژه‌ای قائل است و عیسی به طور خاص برای آنها شفاعت می‌کند. بنابراین ما نه تنها همانطور که خوانده‌ایم از دنیا برگزیده شده ایم، بلکه آیه 11 میگوید که مؤمنان به عیسی هنوز در دنیا هستند. من دیگر در این دنیا نخواهم ماند، اما آنها هنوز در این دنیا هستند. شنیدم که میگویند بعضی از مردم آنقدر ذهن آسمانی دارند که از نظر زمینی خوب نیستند. شاید این نوع افراد متوجه شدند که کتاب مقدس میگوید خدا مؤمنان را از این دنیا برگزیده است. شاید با این حال آنها نخواندند که هنوز باید در جهان بمانند. بنابراین نوعی پارادوکس در این عبارات وجود دارد. به نوعی این حس وجود دارد که مؤمنان خارج از جهان نیستند. آنها از دنیا نیستند. آنها هویت نهایی، نظام ارزشی و اهداف زندگی خود را از ارزش‌های دنیا نمی‌یابند. با این حال آنها در دنیا هستند. بنابراین ما در جهان هستیم، اما از جهان نیستیم. بنابراین ما به ادامه مطلب می‌پردازیم و به برخی از عبارات جالب دیگر در اینجا توجه می‌کنیم. هفته ممیز 14:3، من کلام تو را به آنها دادم و جهان از آنها متنفر بوده است، زیرا آنها از جهان نیستند همانطور که من از جهان نیستم. بنابراین ما نیز باید از ارزش‌های والای ایسی در رسالتش و اهدافی که برای خشنودی پدر داشت بهره‌مند شویم. ما بزرگترین شادی خود را در وفق دادن خود با ارزش‌های دنیایی نمی‌یابیم. ما بزرگترین شادی خود را در زندگی‌هایی می‌یابیم که مورد پسند خدا و پسرش عیسی مسیح باشد، حتی اگر با آزار و اذیت همراه باشد. ساعت 7:16 دوباره تکرار می‌شود که ایمانداران به عیسی از جهان نیستند، همانطور که او از جهان نیست. با این حال، در همان زمان، فصل 7:18 می‌گوید: همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنها را به جهان می‌فرستم. بنابراین، وقتی سعی می‌کنید همه این گزاره‌ها را متعادل کنید، ایمانداران از جهان نیستند، بلکه از جهان برگزیده شدند، با این حال آنها در جهان هستند و به جهان فرستاده شدند. بنابراین به یک معنا مسیحیان باید دنیوی باشند، اینطور فکر نمی‌کنید. زیرا اگر نتوانیم با افرادی که در این دنیا هستند ارتباط برقرار کنیم، نمی‌دانیم از کجا آمدند و نمی‌تونیم با آنها به زبان خودشون صحبت کنیم، همونطور که عیسی قطعاً با معاصران خود به زبان خودشون صحبت می‌کرد. اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم، اونگاه فردی خواهیم بود که اونقدر ذهن آسمانی دارد که از نظر زمینی خوب نیست. فکر می‌کنم سوال این است که آیا بزرگترین خطری که کلیسا با آن مواجه است، یکی است یا دیگری؟ آیا ما اونقدر ذهن آسمانی داریم که دیگر خوب زمینی نیستیم یا اونقدر ذهن زمینی داریم که خوب آسمانی نیستیم؟ بنابراین، وقتی به این فکر می‌کنیم که چگونه دیگر هویت نهایی خود را در این دنیا پیدا نمی‌کنیم، هویت نهایی خود را در خدا می‌یابیم، همونطور که او خود را در مسیح آشکار کرده است، در عین حال متوجه می‌شویم که اراده خدا این نیست که ما را از دنیا بیرون ببرد یا ما به عنوان یک کلیسا زندگی کنیم، حداقل یک سبک زندگی رهبانی و کاملاً جدا از دنیا. زیرا اگر با دنیا تعامل نداشته باشیم، هرگز به عنوان فرستادگان عیسی که به دنیا فرستاده می‌شوند، هیچ کار خوبی انجام نخواهیم داد. بنابراین من فکر می‌کنم همه این مقدمات کاملاً شگفت‌انگیز هستند و تعمق در پیامدهای آنها به ما غذای زیادی برای تفکر می‌دهد و برای درک آنچه باید در زندگی در دنیا انجام دهیم ارزشمند خواهد بود. همونطور که بحث جهان را به پایان می‌رسانیم، توجه داشته باشید که همونطور که شاید همه این حروف اضافه را بفهمیم و بفهمیم که چگونه کار می‌کند که ما از جهان نیستیم، حتی اگر به اون فرستاده شده باشیم، وحدت ما 1721 عاملی در آوردن مردم به ایمان خواهد بود. عیسی میگوید من دعا میکنم که همه آنها در 1721 یکی باشند. فقط پدر، همانطور که تو در من هستی و من در تو هستم، باشد که آنها نیز در ما باشند تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده ای. خدا هنوز به این دنیا علاقه دارد، هرچند از آن دارد که با او دشمنی دارد. در واقع خدا میخواهد پیروانش چنان با مسیح و با یکدیگر متحد باشند که جهان ببیند که آنها با جهان متفاوت هستند و جهان را به ایمان جذب کنند. با نزدیک شدن به پایان دعا در ساعت 7:25، عیسی بار دیگر برای آن دعا می کند. ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نمی شناسد، من تو را می شناسم و آنها می دانند که تو مرا فرستاده ای. من تو را به آنها شناساندهم و همچنان خواهم شناساند و نه اینکه عشقی که تو به من داری در آنها باشه و من خودم در آنها باشم. این آخرین سخنان عیسی درباره شاگردانش در انجیل یوحنا است و در ادبیات روایی یک اصل تاکید بر پایان وجود دارد که شما تمایل دارید به یاد داشته باشید که بخش‌های مختلف ادبیات را به پایان می‌رساند. بنابراین فکر می‌کنم کاملاً عاقلانه است که بر آنچه در اینجا گفته می‌شود تاکید و توجه کنیم. عیسی خدمت خود را با این جمله خلاصه می‌کند: من تو را به آنها شناساندم. او می‌گوید که من همچنان تو را خواهم شناساند. به نظر من این باید کار مداوم عیسی از طریق روح القدس را در زندگی مؤمنان در کلیسا فرض کند. ادامه شناساندن عیسی، ادامه شناساندن پدر به شاگردان به این منظور انجام می شود که عشقی که خدا به عیسی دارد، به قول متن، عشقی که شما به من دارید، در آنها باشه و من خودم در آنها باشم. باز هم به نظر من تمام این زبان، کار مداوم روح القدس را در زندگی مؤمن به عنوان حضور مداوم عیسی در میان کلیسا فرض می کند. بنابراین به عنوان آخرین نظرمان در مورد گفتمان عیسی در بالاخانه، فکر می‌کنم می‌توانیم از منظر رسالت به همه اینها فکر کنیم. به نظر من وقتی آنچه عیسی برای شاگردان انجام داده و آنچه در یوحنا از 13:17 به شاگردان گفته است را در نظر می‌گیریم، چیزی را تشکیل می‌دهد که می‌توان اون را یک دفاعیه نهایی نامید. منظورم این است که کلیساهای مختلف در جهان به خاطر ویژگی‌های متمایزشون شناخته می‌شوند و بسیاری از آنها بسیار خوب هستند. برخی از کلیساها به این معروفند که بسیار نگران اصول اعتقادی و درک درست خدا و درک صحیح کتاب مقدس هستند. مطمئناً این یک جنبه حیاتی کلیسا است. اگر کلیسا پیامی نامشخص به جهان می‌دهد، اگر پیام آن با توجه به کتاب مقدس واضح و صحیح نباشد، برای جهان ارزش کمی دارد یا اصلاً ارزشی ندارد. بعضی از کلیساها به عنوان مکانهایی شناخته می‌شوند که در آنها عطایای معنوی به وضوح به کار گرفته می‌شوند. نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ از نظر عطایایی به ظاهر فروتنانه‌تر خدمت یا انواع چشمگیرتر عطایای کاریزماتیک؟ من واقعاً بین این دو تمایز قائل نمی‌شوم. بعضی از کلیساها کلیساهایی هستند که روح القدس به وضوح در آنها حضور دارد. با این حال، شما می‌خواهید آن را تعریف کنید و این هم چیز خوبی است. بعضی از کلیساها به کلیساهایی معروف هستند که با اعضا، افرادی که به آنجا می‌روند، به خوبی رفتار می‌شود و مانند یک خانواده هستند. این کلیسایی است که می‌توانید به آنجا برید و واقعاً در آن رشد کنید، نیازهایتان برآورده شود. و در آنجا به شما اهمیت می‌دهند و می‌دانید که وقتی به آنجا می‌روید دوست داشته خواهید شد. بدیهی است که این چیز بسیار مهمی است. کلیساهای دیگر به خاطر ارتباطشان با جامعه شناخته شدند و این امر به وضوح ضروری است. اگر ما با افراد نیازمند ارتباط برقرار نکنیم، آنها چگونه می‌توانند از کارهایی که ایسی برای ما انجام داده است مطلع شوند؟ بنابراین همه این موارد خوب و مناسب و ضروری هستند. اما هیچ یک از این موارد چیزهایی نیستند که ایسی مستقیماً در این گفتار بر آنها تأکید کرده باشد. ایسی در ودا با قوم خود ابتدا بر موضوع عشق تمرکز کرد. همانطور که من شما را با روابط محبت آمیزتان با ماهیت متقابل عشق در کلیسا دوست داشتم، شما نیز یکدیگر را دوست داشته باشید. این گونه همه خواهند فهمید که شما شاگردان من هستید. بنابراین این نصیحتی از ایسی به شاگردان است. در واقع این تقریبا اولین چیزی است که او به آنها گفت زمانی که یهودا گروه را ترک کرد و اکنون او به جای 12 نفر با 11 نفر صحبت می کند. بنابراین اولین چیزی که او به شاگردانی می گید که اکنون به دلیل اینکه او به آنها گفته است که من می روم و شما نمی تونید بیایید، سوگوار خواهند بود. اولین چیزی که او به آنها می گفت که بیشترین نیاز آنها را برآورده می کرد، چه بود؟ اولین چیزی که ایسی در مورد نحوه رفتار در غیابش به آنها میگوید این است که یکدیگر را دوست داشته باشند. بدیهی است که این امر پیامدهای داخلی خواهد داشت. آخرین چیزی که میخواهید پس از رفتن ایسی ببینید این است که کلیسا به یکدیگر اهمیت ندهد و به احزاب فرقهای مختلف یا حتی افرادی که با یکدیگر میجنگند تقسیم شود. بدیهی است که این خوب نخواهد بود، اما نکته اصلی حرف او این نیست. او نمیگه که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم، تا متلاشی نشوید. او میگه که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم، تا بتوانید ارتباط معناداری با جهان برقرار کنید. به این ترتیب همه خواهند فهمید که شما شاگردان من هستید. سپس پس از بخش اصلی گفتار که برآمدن تسلی دهنده، یاور، پاراکلیت و روح القدس تأکید دارد، برای تجهیز شاگردان و حفظ حضور عیسی در کنار آنها و قادر ساختن آنها به چسبیدن به عیسی و پایداری در او و ثمر آوردن میوه‌های فراوان زیرا جدا از او شما قادر به انجام هیچ کاری نیستید، در انتهای گفتار، جایی که عیسی برای شاگردان دعا کرده است، نه نصیحت آنها مانند یوحنا 13، بلکه دعا برای آنها در یوحنا 17، تقریباً هدف نهایی دعای او به پدر این است که او می‌خواهد شاگردان یکی باشند، همانطور که ما یکی هستیم. من این را بسیار شگفت‌انگیز می‌دانم. شگفت‌انگیز است که ایسی گفت ما باید یکدیگر را دوست داشته باشیم، همانطور که او ما را دوست داشته است، به خصوص وقتی می‌دانیم که اگر کمی در یوحنا این را دنبال کنیم، روشی که او ما را دوست داشته است، روشی است که پدر او را دوست داشته است. بنابراین نتیجه نصیحت اولیه این است که نوع عشقی که مسیحیان با یکدیگر می‌دهند و می‌گیرند، همان نوع عشقی است که پدر و پسر با یکدیگر دارند. بنابراین در پایان وقتی او دعا می‌کند، ایسی دعا می‌کند که قومش یکی باشند و او نمیگه که آنها ممکن است یکی باشند، مثلا یک باشگاه ماشین‌های عتیق ممکن است یکی باشد زیرا همه آنها به فورد مدل یا چیزی شبیه به اون علاقه دارند. نه اینکه مشکلی در این مورد وجود داشته باشد، اما آنچه ایسی میگه بسیار شگفت‌انگیزتر و عمیق‌تر است، فکر نمی‌کنید؟ اینکه آنها ممکن است یکی باشند، همانطور که ما یکی هستیم تا جهان باور کند که تو مرا فرستاده ای. دست تأکید دارد، برای تجهیز شاگردان و حفظ حضور عیسی در کنار آنها و قادر ساختن آنها به چسبیدن به عیسی و پایداری در او و ثمر آوردن میوه های فراوان، زیرا جدا از او شما قادر به انجام هیچ کاری نیستید. در انتهای گفتار، جایی که عیسی برای شاگردان دعا کرده است، نه نصیحت آنها مانند یوحنا 13، بلکه دعا برای آنها در یوحنا 17، تقریبا هدف نهایی دعای او به پدر این است که او می‌خواهد شاگردان یکی باشند، همانطور که ما یکی هستیم. من این را بسیار شگفت‌انگیز می‌دانم. شگفت‌انگیز است که عیسی گفت ما باید یکدیگر را دوست داشته باشیم، همانطور که او ما را دوست داشته است، به خصوص وقتی می‌دانیم که اگر کمی در یوحنا این را دنبال کنیم، روشی که او ما را دوست داشته است، روشی است که پدر او را دوست داشته است. حال وحدتی که قرار است دوباره به جهان نشان دهیم، اون نوع وحدتی نیست که فقط معطوف به یک آرمان خاص باشه. ما احزاب و باشگاه‌های سیاسی و انواع گروه‌های حمایتی زیادی داریم که در کنار هم ایستادن برای یک آرمان خاص کاملاً خوب هستند. اما وحدتی که ایسی در اینجا از اون صحبت می‌کنه و جهان را به این باور سوق می‌دهد که نوعی زندگی مشترک، وحدت و یگانگی است که توسط او و پدر به اشتراک گذاشته شده است. باز هم فکر نمی‌کنید این شگفت‌انگیز است که همونطور که ما باید یکدیگر را با همون نوع عشقی که تثلیث به یکدیگر عشق می‌ورزد دوست داشته باشیم، ما نیز باید یکی باشیم، همونطور که تثلیث یکی است. من این را چیزی کمتر از شگفت‌انگیز نمی‌دانم که عیسی این چیزها را در فصل 13 به ما میگه و در فصل 17 به همین شکل برای ما دعا می‌کنه. این چیزی است که فکر نمی‌کنم در الهیات اصلاح شده زیاد در مورد اون شنیده باشم، به خصوص از دیدگاه تمایز خالق مخلوق. اینکه عشق ما به یکدیگر و وحدت ما با یکدیگر بر اساس روابط بین تثلیثی الگوبرداری شود، تقریباً شبیه بدعت به نظر می رسد. اما آموزهایی وجود دارد که من در جنبه رابطهای تثلیث، تثلیث اجتماعی و نحوه رستگاری ما توسط تثلیث شنیدم. اصطلاحی که من شنیدم پریکورسیس، پریکورسیس نام دارد، به این معنی که کاری که یک شخص از تثلیث انجام می دهد، توسط سایر اشخاص تثلیث نیز به اشتراک گذاشته می شود، یعنی یک وحدت درونی وجود داره و آنها جدا از یکدیگر عمل نمی کنند. فکر می کنم یک راه بی پرده برای بیان این موضوع این است که ما به سه خدا، سه خدایی، اعتقاد نداریم. ما به یک خدای سه‌گانه متشکل از سه شخص اعتقاد داریم که در مورد یک چیز هستند. نکته قابل توجه در مورد یوحنا 13 تا 17 این است که اصول این گفتمان اساساً به ما به عنوان مؤمنان میگوید که تعهد ما به یکدیگر و اتحاد ما با یکدیگر و مراقبت از رفاه یکدیگر باید بر اساس رابطه الهی انجام همون کارها الگوبرداری شود. و ممکن است بگوییم خب این غیر ممکن است، ما صرفاً مخلوق هستیم، ما سقوط کرده ایم، ما این هستیم، ما اون هستیم، ما خدا نیستیم. بدیهی است که همین طور است. اما خدا از طریق عیسی، از طریق رسول محبوب و برگزیده‌اش، شاگرد محبوبش، یوحنا، اکنون این تشبیه را انجام داده و به ما میگوید که باید در الگو قرار دادن روابط خود بر اساس الوهیت سه‌گانه جدی باشیم. دلیل اینکه خدا میتونه این را از ما بخواد و از ما انتظار داشته باشد این است که در ابتدا خدا ما را به تصویر خود آفرید. بنابراین برای خدا زیاد نیست که از حاملان تصویر محدود خود بخواد به گونهای زندگی کنند که الگوی خالق نامحدودی باشند که حاملان تصویر را از ابتدا آفریده است. بنابراین همونطور که به نحو ارتباط خود با دوستان خود در مسیح، برادران و خواهران خود در مسیح در روابط مختلف، افرادی که با آنها به کلیسا می روید، افراد گروه کوچک شما، افراد در مطالعه کتاب مقدس شما، همسایگان خود، هر کسی که خداوند را میشناسد، فکر میکنید، فقط به این فکر کنید که برای اینکه ما کاملا آنچه را که یوحنا در اینجا در اتاق بالا، در سخنرانی خداحافظی به ما میگوید، درک کنیم، برای اینکه ما کاملا قوم خدا در زندگی در این دنیا باشیم، برای اینکه از آن دست افرادی باشیم که افراد دیگری که مسیح را نمیشناسند متوجه شوند و قدردانی کنند و فکر کنند که اون افراد حتما چیزی در پیش دارند. شاید من باید به این موضوع توجه کنم. برای اینکه این اتفاق بیفتد، ما باید از آن دسته افرادی باشیم که یکدیگر را دوست دارند، همانطور که مسیح ما را دوست داشت، همانطور که خدای پدر او را دوست داشت، و افرادی که همون وحدت عمیق و درونی عمیقی را که توسط پدر و پسر به نمایش گذاشته می شود، به نمایش می گذارند. برای من واضح است که با توجه به متن یوحنا 13 تا 17، تنها راهی که می توانیم تا صد مایل از این نوع افراد فاصله بگیریم این است که اجازه دهیم حضور مداوم عیسی از طریق روح القدس در زندگی ما حکومت کند و ما را به سمت سکونت کاملتر در تاک هدایت کند. این دکتر دیوید ترنر و آموزه های او در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 18 گفتمان وداع آموزه هایی در مورد غم و اندوه و دعای پایانی است. یوحنا ساعت 16:16 دقیقه -17:26